الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. تقدم أن السيد الإمام حمل مطلقات نصوص التخيير الواردة للفظ فهو في سعة حتى يلقاه على التوقف لدعوى ظهور هذا التعبير في ترك العمل المتعارضين رأسا و ارجاء امره امر المتعارضين يعني الى الامام عليه السلام. لكن قلنا هذا التعبير المتفاهم العرفي منه وظاهره هو الترخيص في العمل باي المتعارضين، وهذا يلائم التخيير لا التوقف. ثم حمل بعض الفهول مطلقات نصوص التخيير على مورد الدوران بين المحذورين به لحاظ افتراض ورود الامر والنهي في الخبرين المتعارضين في موضوع واحد، فالدوران بين الأمر والنهي في المتعارضين يلائم الدوران بين المحذورين لا التخيير مطلقا ولو في غير الدوران بين المحذورين. هذا عن السيد الخوئي. فيرد عليه أن هذا المورد إنما افترض في بعض نصوص التخيير لا في جميعها، كمرفوعة الضرارة والمروي عن الفقه الرسبي لم يفترض ورود الأمر والنهي حتى يقال لاختصاص مثل هذين الخبرين بمورد الدوران بين المحذورين، فهذا المدعى بإطلاقه غير صحيح. نعم يصح في خصوص بعض نصوص التخيير. ثم يقع الكلام في نصوص الترجيح ولا إشكال فيها سندا ودلالة، هذه النصوص مستفيدة دلت على ترجيح أحد المتعارضين بمثل الشهرة الروائية موافقة الكتاب موافقة مخالفة السنة، وقد بقى الخلاف في مدلول هذه النصوص هل الشهرة ها هنا مختصة بالشهرة الروائية أو تعم الشهرة الفتوائية كما يظهر من السيد الإمام وبعد تلامذته. هذا محل الكلام وسيأتي البحث مفصلا في مدلول هذه الطائفة. الطائفة الثالثة ما دل على التوقف كقوله عليه السلام إذا كان ذلك فارجعه حتى تلقى إمامك فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الحلقات في مقبولة ابن حنزلة، وبعض النصوص الآخر المتضمنة للتوقف. لكن التوقف إنما يصار إليه حسب المتفاهم العرفي في الجمع بين هذه النصوص، إنما يصار إلي أي غالبه إذا لم يكن هناك مرجح في البين، يعني إذا أرد هذه النصوص المتضمنة للتوقف ونصوص الترجيح والتخيير إلى أهل العرف، يجمع أهل العرف بين هذه النصوص بأن التوقف إنما يصار إليه، إنما يكون مقصود الإمام من الوقوف يكون فيما إذا لم يكن هناك مرجح في البين، لأن الإمام نفسه حكم بترجيح أحد المتعارضين إذا وجد فيه بعض المرجحات المنصوصة. فالجمع بين كلامه هذا وكلامه ذا هو أن يتوقف فيما إذا لم يكن هناك مرجح لأحد المتعارضين. بعد فقد المرجح إما أن يمكن فيه التخيير أو لا يمكن، مثلا فلو أمكن فيه التخيير يتخير وإلا فالتوقف، ولكن في مثل موارد دوران بين محذورين فصائر موارد التخيير، في مطلق موارد التخيير يمكن أن نقول بالتوقف، يعني التوقف بمعنى أنه لم يعني يجربز الإمام بالالتزام بإحدى الحجتين لأنها حجة، بل التوقف في نفس الالتزام بحجية أحد المتعارضين. فيأتي ذلك لا محالة إلى التأخير الفقهي في مواد دوران بين المحذورين. وحاصل الكلام أن نقول التوقف لا ينافي القول بالتخيير على بعض الوجوه. ثم إن القول بالتخيير هل يستلزم قول بحجية المتعارضين كليهما؟ نقول نعم، إذا كان في مرتبة الظاهر يعني بعد اليأس عن الوصول إلى الحكم الواقعي وعن الحكم بطريقية أحد المتعارضين بعد اليأس عن التاريخية وعن الوصول إلى الواقع في مرتبة الظاهر يمكن الالتزام بحجية كليهما بالقوة، وأحدهما لا بعينه بالفعل، وهذا لا يستلزم إشكال التسليب ولا احتمال متناقضين أو الزدين في جعل الحق أو جعل الحجة، كما يلزم هذا الإشكال أن سيد الإمام القائل بطريقية في جعل الحجية لأحد المتعارضين على نعم لا بعينه. این اجمال کلام و تفسیر کلام این که در اون نصوص تخییری که عرض کردیم مرحوم امام هم کرده، این طایفه از نصوص تخییری که تعبیر فاول بی ساعتن دارد چند تا روایت هست احتجاج به مباسب سماع و غیرو و مثلا توقف این کلام که در فاول بی ساعتن حتی یلقاه یا یرجعه دارد در وجه نصوص یرجعه فرجعه، این رو گرفته این توقف. حالا البته کلامیشون در بعضی از نصوص کاملا صحیح متینه، چون در بعضی نصوص تصریح شده، مثل این روایتی که دارد در مقوله اذا كان ذلك فرجعه حتى تلقى امامك فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الحلقات. خب البته در این روایت مقبول این تعلیلی که فرموده فان الوقوف خودش ظهور دارد، این رو ما منکر نیستیم، قبول داریم این مطلب رو، این اصلا بلکه کسریه تعلیل فرموده فان الوقوف، یعنی اول امر به توقف کرده، فرجعه یعنی تأخیر بنداز، یعنی هیچ منتظم به حجیت یکی از این دو نشو، بله تأخیر بنداز امر حجیت عمل به این دو متعارض رو، دست نزن توقف بکن تا اینکه به امام ملاقات بکنی. چرا این رو میگیم؟ به خاطر اون تعلیلش فإن الوقوف عند الشبهات. خب این وقوف تعلیل نمیتوند باشد مگر اینکه مطلوب به امر چی باشه؟ توقف باشد دیگه، بله این روشنه، واضحه، بله معلومه. و یا اینکه لا تعمل به واحد منهما، اینکه صریحه یکی از این دو رو عمل نکن اصلا، این هم معلومه. اما ایشون خواست این روایت مبشره سماعه رو اون رو خواست حمل بکنن که فاق و فی ساعت حتی یلقاهو، که این روایت موسط سماعه و نظیر این روایت که چند تا هستن رو که قائلین به تخییر به این موسطه و نظیرش استلال کردن بر قول به تخییر، استلال کردن دلیل قائلین به تخییره، بهشون خواست این رو خدشه بکند که اگر خدشه وارد بشد کلن دلیل از دست قائلین به تخییر به نحو مطلق چی میشه؟ گرفته میشد، استلالشون باطل میشه. میخوام بگیم نه، استلال به این طایفه از روایات که تعبیر مثل فاق فی ساعت حتی یلقاه داره که قائلین به تخییر به اینا استلال کردن، این استلال درسته. این که در روایاتی قرینه داریم که سریع هست به توقف در جا خودش محفوظ، منکر نیستیم، اما اون دلیل نمیشد که این تعبیر ضرور در چی داشته باشه؟ توقف داشته باشه. فاقی فی ساعتن یعنی مرخصان فر عمل بعیه هما، معناش اینه، عرف اینجور میفهمه، اینجور باید معنا بکنیم، چون غیر از این متفاهم نیست. فاقی فی ساعتن یعنی مرخصان در عمل به هر یک از این دو تا لقاء امام. بله، این ظهور متفاهمش مأخوذه، اون روایات نمیتونه قرینه صارفه این تعبیری که خودش فی نفس ظهور عرفی دارد باشد. فلذا این از دست قائلین به تأخیر گرفته چی آقا؟ نمیشه. بعد
جا میشه اینطور هم گفت در حضرت امام که به قرینه مثل مرفوعی ضراره که اون بعد از لفظ موسطا، یعنی مثلا امام که موسطا نه به عیه ما اخر، یعنی موسطا رو اونجا به همین معنی امام داره فهمه که تحصیل،
یعنی بس این قیمه شده که هر دو لحظه ایران مستقیم. بله، ما این دوات در همون صدر دوات تخییر آوردیم دیگه، فمون بستان علیک به ایما اخر، اینم حرفی درستیه گفتی. بله، یعنی میتونیم بگیم که به این تقریب که نفس همین تعبیر فاقا فی ساعتن با موسع از یک ماده هستن، از یک ریشه هستن، یعنی هیچ فرقی ندارن در دلالت بین فاقا فی ساعتن او فاقا موسعون علیک، یکیه. اونجا فرمود تفسیر کرد موسعون علیک رو به ایه ما عمل، خب این همون تفسیر در اینجا هم چی آقا میکنیم، حرف درستیه، متینیه. بله، این مطلب درسته. فلذا فی نفسه این تعبیر ظهور در ترخیص دارد و شاهدش هم همونی که ایشون اشاره کردن، حرف درستیه که در اون روایت بعد از این که تعبیر ماده همین سعه رو به کار برده، بخواه ماده سعه هست مبسر اسم مفعول همون سعه هست، فرق ندارد، توسعه هست دیگه، ولی یکیه، هیچ فرقی ندارد. مرحوم الخوی این مطلقات تخییر رو هم کردن به موارد دوران بین محضوره، گفتن آقا این روایات همین ها نظر دارد به دوران بین محضوره، نه این که تخییر مطلقا، چون یک روایتی راوی فرض کرده امر کرده و در دیگری چی کرده؟ نهی کرده. متن روایت میاد همه نصوص تخییر، اجمال کلام این است که ایشون میگه این نصوص چون مسبوق به سؤال راوی است که راوی فرض کرده است احد هما یعمر و الاخر ینها، یکی از این دو متعارض امر میکنه دیگه نهی میکنه، خب یعنی یکی وجوب یکی حرمت، خب دوران بین محضورین دیگه وجوب و حرمت. خب اینجا هست که حضرت فرمود که مرخص هستی، سعه هستی، یعنی چاره‌ای نداره، بالاخره او نمیتونه ملتزم به وجوب بشه، نمیتونه به حرمت بشه، بالاخره این عمل، این فعل که موضوع این حکمت در این دو روایت از دار خارج نیست بودن، یا باید اتیان بشه یا باید چی بشه آقا؟ ترک بشه دیگه. بله، اگر بخواد ملتزم به اتیانش بشه همیشه که با اون نهی مخالفت کرده، اگر بخواد ملتزم به ترکش بشه همیشه که با اون امر مخالفت کرده، چاره ای ندارد در مقام عمل، بالاخره یا باید ترک بکنه یا باید انجام بده، اما فرق میکند که با التزام به وجوب انجام بدهد یا با التزام به حرمت انجام ترک بکند، یا نه با التزام به ترخیص ترک بکنن انجام بدن. هر یک از این دو اگه تخییر فقهی گرفتیم همین میشه معناش، اما اگه تخییر اصولی گرفتیم یعنی اون مرخص است در این که یکی از این دو رو با عنوان حجت عقد بکنن، وقتی که عقد کرده با عنوان حجت اون تعیین میشه برای حجیت، مثل قولی علیه السلام فیضاً فتخیر که گفتیم مفاد نصوص تحقیر اصولی هست. اینجا دو کیفیت قابل استظهار هست این تعبیر فوق فی ساعتن، یعنی در موارد دوران بین محظورین، مثلا اینجا یکی از این دو رو میتوند حجت اخذ بکند، مخیره. ولی خب نظر مثل مرحوم خوبی و دیگرانی که اینجا میگن در خصوص دوران بین محظورین فقط نظرشون به تأخیر فقهیه، یعنی بالاخره او چاره‌ای ندارد، عقل حکم میکند اینجا که شما بالاخره یه دور امر که بین ترک و چی آقا فیل دیگه، یکی از این دو چاره نداری انجام بدی، میشه تأخیر فقهی. بله، ولی در اون جایی که اذن فتخیر بوده اون اصلا فرض نشده در سؤال سائل در مرفوع ضراره که یکی امر میکند یکی نهی میکند، نه، ممکن از ضمیر متضادین باشد، یعنی وجوب دو چیزی باشد که بالاخره این تعارض دارن، یا باید این واجب باشد یا اون، مثلا توجه فرمودید، یا یکی وجوب یکی کراهت، یکی کراهت رو مثلا، یا احکام رو به نفسی که متضاد بدونیم، مثلا یکی دال بر حرمت باشد، بعد یکی هم دال بر جواز باشد، حالا این قابل حمله به کراهت هست، نهی رو حمله بر کراهت میکنیم. فلذا یکی از اشکالاتی که باهای خوی شده همینه که این مواردی که شما فرض میکنید که امر شده که نهی شده مختلفه، ممکنه که ما نهی رو حمله بر کراهت بکنیم، چون نهی همونجور که امر قابل حمله به استحبابه، نهی هم قابل حمله بر کراهته، ولی نه، این قابل توجیه نیست، این کلام اشکالشون وارد نیست، به خاطر اینکه مفروض کلامشون اونجاست که تعارض مستقر شده دیگه، قابل جمع نباشه. مثلا یکی فرض بکنید شما امر کرده، دیگری نهی کرده، خب شما نهی رو فرض کنید که امر بر کراهت کردی، درسته؟ این امر رو چیکار میخواد بکنید؟ یا باید هم باید وجوب بکنی هم باید استحباب دیگه، خود استحباب و کراهت با هم دیگه چی دارن آقا؟ تعارض دارن، مگر اینکه بگید توجیه بکنید به یک نهی استحباب بکنید که اون امر در موضع توهم حضره، فلذا فقط چه باید چی داره؟ دلالت بر قباحه داره، نتیجتا اون نهی عکس میشه، خب اون یک قرینه خارجیه میخواد که ما امری رو حمل بکنیم که ورد فی مورد توقم مثلا حضر، که اینجا امر فقط میخواد رفع حرمت بکنه، یعنی داده بر جواز میشد، نتیجه میشد که اون نهی حمله بر کراهت میشد به قرینه این که دلالت بر جواز دارد، جواز با حرمت جمعشون به هم چیه؟ این است که اون حرمت رو، اون داده بر حرمت رو حمله بر چی بکنید؟ اگه به ظاهر نهی باشد و اگه حرمه باشی که نه، اگه چونشون فرض نهی کرده، ولی همه اینها خارج از محل کلامشون است، محل کلامشون در صورت استقرار تعارضه. علی عالم این که ما اختصاص بدیم به موارد دوران بین محظورین این نصوص تخییر را، این ادعا به نحو مطلق قابل قبول نیست. چرا؟ چون در بعضی از این نصوص مثل مرفوعه یا اون فقه مروی فقه رضوی اصلا در این دو روایت فرض امر و نهی نشده، فرض تعارض کنن، اختلاف کنن، حالا ممکنه که به نوع امر و نهی باشد یا به انهای دیگری که از قبیل دوران بین محظورین چی آقا نباشه، تعارض مستقر بشه. خب نتیجه این میشد که ما در خصوص موارد دوران بین محظورین، خب البته عقل حاکم به تخییره دیگه، اینجا نیاز نیست که امام بخواد مولویاً امر به تخییر بکنن. اگر جایی شما فرض کردید که دوران بین محظورین هست، توجه فرمودید، برابر این ما میتونیم بگیم بعضی از این نصوص چون راوی سوال کرده امر و نهی وارد شده، که انه امام بخواد بفرماد که شما به هیچ یکی از این دو به عینه‌ای ملتزم نمیتونید بشید که دیگری رو رها بکنید، ولذا اینجا مخیرید در مقام عمل، در مقام حجیت، به حجیتی هیچ کدوم نمیتونی ملتزم بشی. در مقام عمل ارشاد به حکم چی بکنه آقا؟ همون عرض میکنه. این در بعضی نصوصی که مسبوق به سؤال دوران بینه محضورینه، اما سایر نصوص اینجور نیستن، ولو اینکه اون ها سند چون ضعیف هم باشد مثل همون مرفوع زراره مروی فقه رضوی، اما چون مشهور فتوا دادن سندشون به فتوای مشهور چی میشه آقا؟ جبران میشه، لذا اشکالشون وارد نیست. اما نصوص ترجیح تا به حال تمام کلام در نصوص تخییر بوده. نصوص ترجیح هم مفصل بعدا بیان میشه. اجمال کلام هست که اولا این نصوص ترجیح در صحیح سند هست فی جمله، دو مستفید هستم، چند تا هستم، حد استفاده هستم، از به سند دیه ندارم، یک خبر نیستم، و دیگه این که این نصوص ترجیح به ذوق عرفی و متفاهم عرفی که به اینها وقتی که عرضه بشه توفیق میکند بین اینها. با قول مرحوم آخون در بحث حکومت اونجایی که دارد که به حیث ادا اردا علی العرف وفق بینهما، عرف بینشون توفیق میکنه، جمع میکنه. اینجا هم این نصوص ترجیح را وقتی که شما در کنار نصوص تخییر میذارید و در کنار نصوص توقف، نتیجه همونیست که خدمت شما عرض کردم، به این که میگه خب اونجایی که حضرت فرمود رها بکن، توقف بکن، طبعا وقتی این کلام حضرت رو در کنار اون نصوص ترجیح میذاریم، مراد ایشون در نصوص توقف اونجایی میشد مثلش که مرجعی در بین که خودش فرمودن چی آقا؟ نباشه. اون غیر از این نمیفهمن. بله همینطور میفهمه، کما اینکه تأخیر من اینجور، تأخیر من اگر یکی از این مرجعات برای یکی از این دو وجود داشته باشد، باز خارج از مذهب به نصوص تأخیر میبیند عرف، میگه مراد امام اونجاییست که مراد. چرا؟ برای که خودش فرض کرده اگر مرجع بود ترجیح بده در نصوص دیگر، و وقتی اینا رو کنار هم بذارید رتبه ترجیح چی میشه آقا؟ مقدم. بعد از فقدان مرجع نوبت میرسد به توقف و تأخیر، باید بین این دو ما تلاقم بدیم. لذای نصوص توقف هم که مثلا وارد شده در بعضی مقبول حنظله اینطور دارد که خوندیم، اذا کان ذلک، این مقبول حنظله اتفاقا مرجعات رو همون در یک نفس ذکر کرده. در صدر این مقبوله مشتمل به فقرات عدیده است که در فقرات قبلش حضرت حکم کرد به ترجیح اونی که راویش افقر باشه، اتقا باشه، توجه فرمودیم، اصدق باشه، اورق باشه، بعد فرمود که اونی که مشهور هست، بعد فرمود اونی که موافق کتاب هست، بعد فرمود اونی که مخالف سنت هست. اون وقت وقتی که همه اینا فقدانش فرض شد، حضرت فرمود راویش سوال میکنه که اگه اینا نبود چی؟ ادامهش اینه. حضرت فرمود اذا کان ذلک، وقتی که اینجور شد، یعنی در طول تدریج خودش قرینه است، شاهده اتفاقا که توقف مثلا اینه در یک روایته مقبول هم هست، نمیشم درسته، از جای شک باقی نمیماند که توقف به نحو مطلق که ادعی از اصول این قائل شدن هیچ وجهی ندارد، چون در این مقبوله این توقف رو در طول چی ذکر کرده آقا؟ مرجع ذکر کرده، این خودش کافیه. بعد در بعضی از این نصوص مطلق اومده، مثل همین لا تعمل به واحد من هما، در این روایت احتجاج ان سماعه که به نحو مرسل، البته این روایت در اینجا راوی فقط سوال میکنه که دو خبر متعارض وارد شدن چیکار بکنی؟ حضرت فرمود بلافاصله که لا تعمل به واحد من هما حتی تلقا صاحبک فتسأله. خب این به اطلاقش ممکن است کسی توهم شمول بکند، چه این که مرجعی باشد چه مرجعی چی آقا نباشه، اما اون شاهد جمع ما کافیست، همون مقبولهی که این توقف رو در طول مرجع ذکر کرده کافیست که این رو هم حمله و چی باید بکنیم، همون در طول فقدان مرجعات منصوصه باید هم بکنیم. و لذا فرمود ما علمتم در مکاتبه محمد ابن عیسی حمیری به امام عسکری علیه السلام برد که ما علمتم انه قولنا فالزموه بل فلزموه فلزموه الزمو درست نیست فلزموه اون همزه نباید باشد یعنی اون رو ملازم باشید یعنی عمل بکنید بچسبید دو قول ما زبان فارس فلان چیز عمل رو بچسب یا فلان چیز رو بچسب یعنی رهاش نکن بگیره و عمل خود هست دیگه بله یعنی فخذوه و ما لم تعلمو فردوه الینا آنچه را که دانستید قول ما هست بگیرید اونی که ندونستید به ما رد بکنید این به ما رد بکنید در جایی که ندونستید خب یکی از اون مواردی که انسان نمیدونه قولشون هست یا نه کجا هست صورت استقلال تعارض دیگه بله تو خبر که متعارض شدن میتونه آدم بگه که کدومش قول امامه میشه بگه میتونه بگه بس لا یعلم خود راوی هم نمیدونه که کدوم قول امام که سوال کرده و به سوال رو نیکرد بس داخل در مالم تعلمه هست بس معمول میشه به رد الینا این توقفه اما اینجا در جایی که مرجع نباشه چون اگر مرجع باشه خود امام فرمود اونی که مرجع داره قول ماست دیگه لم تعلموه دیگه صادق چی آقا نیست این هست که رتبه ترجیح مقدم است بر توقف یقینا اما این که خود تخییر و توقف کدام رو باید عکس بکنیم من یک کلمه فقط میگم اینجا بیان تفسیریش استظهار جسم نزوس در جایش باید بیاد اون یک کلمه اینه ولی اینکه مبهم نمونه جواب این سوال جوابش یک کلمه است این است که توقف از یک حیث هست تخییر از یک حیث دیگر هست دو تا تحیز وقتی که پیدا کردن دیگه بین این دو جمع میشن توقف از چه حیثیه؟ از حیث اسناد به امام اسناد به شارع که یکی از این دو رو داره عمل بکنی بگی همین حکم شارع هست نه اینجا باید توقف بکنی این حد نداره شما یکی از این دو روایت متعارض رو اسناد به امام بدی پس امر به توقف معنی چی هست آقا؟ توقف از اسناد اما تغییر چیه؟ تغییر فقط مقام عمله من دون اسناده بذالک یجمع بین نصوص تغییر و بین نصوص توقف اون وقت هیچ گونه بینشون تنافی وجود چی آقا؟ ندارد وقتی که تحیز پیدا کردن این نکته رو سخت بکنید خیلی دقت بکنید داشته باشید تا بعدا جاش استشاره به نصوص میشد میاد و دیگه نکته دیگه این که تخییر کسی قائل بشد اشکال شبه تصدیق یک دو شبه تضاد یا تناقض در جعل حکم یا شبه تضاد یا تناقض در جعل طریقیت و حجیت بر او وارد نمیشه اصل این شبه رو قبلا تقریب کردیم یعنی شبه چیه؟ این است که کسی که میگرد غالب تخییره یعنی هر یکی از این دو قابلیت حجیتشون باقیست لایزار چون اگر باقی نباشد جایز نیست که ما هر یکی از این دو رو با عنوان حجت بگیریم وقتی که حجیت تخییر رو گفتیم اصولی هست قائلین به تخییر اصولی مثل مرحوم سید یزدی و امام و امثال هم که ما این تخییر اصولی میگیریم این یک شبه دارد اول شبهش اولا تصویبه که ما دو تا حکم داشته باشیم با قطع نظر از تضاد دو تا حکم مختلف در واقع در یک موضوع در یک واقع یکی از اون صورتهای تصویب محرم باطل همینه دیگه که ما در واقع برای یه موضوع دو تا حکم مختلف داشته باشیم اینجوری شبه دیگه خود تناقض در جعل حکمه چون فرض این است که این دو به نحو متناقض یا به نحو تضاد یا تناقض اختلاف دارن این دو حکم اون وقت اگر بخواد حجیت این دو خبر متعارض بالقوه باشه به گونه‌ای که شارعه بگه هر دو حجت هم هر کدوم تونستی بگیر مانعی نداره اینجور میشه دیگه معنای تخییر اصولی میشه خب این چی میشه؟ این میشه که هر دو وقتی حجت باشن وقتی که فهم طریقیت باشن، طریق به واقع باشن، خب پس هر کدوم مکشوفی دارن، مکشوفشون حکم دیگه. پس بنابراین لازمش این است که شارع در یک واقعه دو حکم یعنی متضاد جلب کرده، چون حجیت هر دو معناش این است که دو مکشوف دارن، دو مکشوف متضاد. یعنی مأثر از اینجا در میاد که شارع دو تا حکم متضاد یا متناقض در واقع جلب کرده، تناقض در جعل حکم لازم میاد در یک واقعه، در یک واقعه جعل حکم کرده به نحو متناقض یا به نحو چی آقا؟ متضاد. چون معنای بقای حجیت متعارضین در ذات تعارض که قابلیت اختیار داشته باشن که هر کدوم از این دو رو فقیه بتوند حجت قرار بدهد و به او فتوا بدهد، معناش اینه. یا نه بگیم واقع یکیه، منتها این حجت بر واقع یکی از این دو هست، فقط حجیت اینجا قابلیت داره اما واقع یکیه. خب این باز هم سر از تناقض یا تضاد در چی لازم میاد؟ در جعل حجت، در جعل طریق. برای چی؟ برای اینکه فرض این است که خود دلالت این دو دلیلی که حجتن، این دلالتشون با هم چی داره آقا؟ تضاد داره. یعنی دو حجت متضادن به لحاظ دلالتشون دیگه، دلالتشون دیگه، بعد دلالتشون یه متضاد است یا دلالتشون چی است آقا؟ به نحو متناقضه. این دو تا حجت با هم دیگر در اصل حجیت با هم دیگه تناقض دارن دیگه. بله، اون وقت دو تا حجت متناقض یا متضاد قرار بده در یه حکم واقعی، این میشه؟ اینم نمیشه. پس یا شبه تصویبه، یا شبه تضاد یا تناقض در جهت حکمه به لحاظ مکشوف، و یا شبه تضاد یا تناقض در جهت حجیت و طریقیت به لحاظ کاشف. این سه شبهه از نظر ما مندفع است، پیش نمیاد. چرا؟ چون ما ظرف حجیت این لابعینهی رو فقط مرتبه ظاهر میگیریم، میگیم در ظرفی که اون ظرف مورد سؤال هم سائل هست هم امام، هر دو در جاییست که از واقع قطع نظر شده، هر دو تعارض کردن، طریق به واقع نیست، در جایی که قابلیت طریقیتشون ثابت شده است نمیتونن طریق به واقع باشن چون متضادن، تکاذب میکنن هم دیگر رو، حضرت در چنین ظرف میفرماد که بله حالا که راهی نداری، در ظاهر هر کدوم رو بگیری از نظر من حجته، من اونی که تو اختیار کردی حجت قرار داده ام. این نبرد قابلیت حجیت فقط در ظرف ظاهر برای اینا باقی است، نه اینکه طریق به واقع باشن. بعد در ظرف ظاهر که قطع نظر از واقع شده، یعش از واقع شده و واقعی شده، چاره میتونه حجت قرار بده، نمیتونه حجت قرار بده، بعد که میتونه منطقی از قدیل اصول نمیشن، اصول عملیه. چرا؟ برای اینکه این جعل حجیت هست نه جعل حجت بر حکم فرعی در فرض شک. اصل عملی فرقش با اینجا اینه که اصل عملی عبارت است از اقامه حجت بر حکمی که مشکوک هست، شک دارد، مکلف متحیر است در حکم وظیفه‌اش. اینجا اگر اماره بر اون حکم در ظرف تحیر قائم بشد، اون اماره میشد بر اصل عملی. اما اینجا از این قضیه چی آقا؟ نیست. اینجا مشکوک خود حجیته، نه حکم قبل از این که شک بوده باشد در حکم فرعی. قبل از این مرتبه شک در چی است آقا؟ حجیت یکی از این دو هست، حجیت رو نمیدوند کدام هست، و لذا این قرینه میشد که مصب سؤال و جواب در این روایت تخییر، هم سؤال هم جواب، شک در حجیته. حجیته شارع در اینجایی که حجیت رو نمیدوند بر واقع، طریق الالواقع رو نمیدوند، همینجا اومد در ظرف ظاهر جعل حجیت کرده، گفته در جایی که حجت تو مردد شد نمیدونی کدوم حجت هست، من در چنین ظرف که ظاهر باشد که یعنی از طریق الالواقع هست، جعل حجیت میکنم برای تو، نه جعل حجت بر حکم مشکوک. به خاطر همین است که تخییر اصولی با اصل عملی فرق پیدا میکنن و تأخیر اصولی هم دو قسم میشه، یکی در ظرف ظاهر، یعنی در ظرف که طریق به واقع ما نداریم، در همین ظرف ظاهر جعل حجیت بشه، بگه من حجت بر وظیفه رو یکی از این دو قرار دادم، با این بیان دیگه نه تسلیم میشه چون مرتبه ظاهر است، تسلیم در حکم واقع هست، و نه تناقض در جعل میشه چون تناقض در جعل در مرتبه واقع اگر برای دو حکم بخواد متناقض جعل بکنه یا متضاد، این میشه اصطلاح تناقض یا تضاد، نه در کاشف، چون کاشف به معنی و طریقون الى الواقع الواحد تناقض و تناقض در پی دارد، اما با قطع نظر از واقع باشه در ظاهر باشد مانع ندارد که یکی مزمن حرامه ترک نهی یکی مزمنه، به اصطلاح بفرمایید که امره، این فقیه یکی رو خیال میکند فتوا میداد به من، اون فقیه یک حجت دیگر رو اخذ میکند فتوا میده به چی آقا؟ به اصطلاح انجام و فعل، هر دو در ظرف ظاهر هستند، بنابراین در اینجا شبه تناقض پیش نمیاد، اما اگر قائل به اون طریقیت باشیم، به نحو طریقیت که بگیم امام در این ظرف طریق جعل میکند، مستلزمون اشکالات هست. الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.